برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با آقای امیرحسین گنجبخش، مصاحبه کننده هرمز حکمت، 16 ژوئن 1991، واشنگتن دی سی. آقای دکتر گنجبخش، خیلی ممنون که حاضر شدید با ما مصاحبه کنید. خواهش میکنم به عنوان مقدمه کمی از زندگی خانوادگی و تحصیلیتون بر ما بگین تا بعد به سوال بعدی بپردازیم.
من در 4 آبان 1334 در کویت متولد شدم. دلیل اینکه در پاکستان متولد شدم بود که پدر من مأمور وزارت خارجه بود اونجا و من تا 3 سالگی اونجا بود. دوران دبستانم و 1 سال در ترکیه در استانبول در مدرسه ایرانی ها بودم و 2 سال در میسیون لایک فرانسیس در دمشق. بعدم به ایران آمدم و در مدرسه ثانوی بودم تا کلاس 8 و بعد مدرسه رازی تا دیپلم. بعد از دیپلم در کنکور سراسری شرکت کردم در رشته مهندسی الکترونیک که دانشکده امروز خرد قبول شدم و تا سال 78 در ایران سال 78 به فرانسه اومدم و اونجا به دلیل فعالیت سیاسی دیگه تقریبا تحصیل نمی کردم تا سال 83 که مجدداً شروع به تحصیل کردم. یه چیزی معادل فوق لیسانس رو در فرانسه گرفتم در انتقال حرارت و ماده و بعدم دکترام رو در بایومدیکال انجینیرینگ گرفتم.
شما میتونی کمی راجع به اولین جریاناتی که جریانات سیاسی که در ایران توجه شما رو جلب کرد و سالی که علاقمند به کار سیاسی در ایران شدید صحبت بکنید؟
خب من در دوران دبیرستان به دلیل موقعیت خانوادگی که داشتم، نه خود پدرم مصدقی بود ولی اصلا فعالیت سیاسی نداشت،
ایشون کارمند وزارت خارجه بودن.
بلکه به دلیل به اصطلاح داییام، پسرعموهای مادرم و این برادرم که امریکا بود و می آمد و یه سری اخبار سیاسی رو برای من می آورد، تا حدودی با مسائل سیاسی آشنا بود. ولی نوع شناخت مسائل سیاسی بیشتر همین مخالفت با دیکتاتوری و به این صورت مطرح بود.
در سال دبیرستان دیگه؟
بله.
چه سال دبیرستان؟
مثلا کلاس 9، 10، 11، 12
که مصادف میشه با چه سالی؟
مثلا سالهای 48، 49، 50، 55 بیشتر. ولی مسئله این بودش که ممکن بود من مخالف سیستم شاه بودم، ولی که زندگیم در دوران دبیرستان زندگی خیلی معمولی بود. یعنی پیش مرامی پارتی می رفتم، موهام بلند بود، از اینجور حالت ها وجود داشت. ولی مثل چیز اساسی سیاسی من موقعی بودش که وارد مثلا دانشکده مصنعت شد. اولین موضوع جالب هم بود که من موهام بلند بود. بعد از اینکه رفتم دانشکده 2 روز بعد یک نفر از سال بالایی آمد و هم گفتش که اگر میخواید توی دانشگاه باشی باید موهاتو کوتاه کنی و من رفتم موهام کوتاه کردم، موهامو بسیار کوتاه کردم، سیبیل گذاشتم و عملا وارد اون فرمی شدم، فرم اجتماعی شدم که اون موقع اوضاع سیاسی ایران، اوضاع سیاسی مخالف رژیم شاه میتنه.
علت این که اون سال شاگرد سال بالا از شما خواست که موهاتون رو کوتاه کنید چی بود که با کوتاه کردن مو وارد جرگ سیاسی میشین؟ پذیرفته میشین از طرف اونا؟
بله، یعنی مسئله این بودش که یه شوک فرهنگی هم به من وارد اومد. من از یه مدرسه مثل مدرسه رازی رفته بودم توی دانشگاهی که عملاً اون سالی که من قبول شدم هیچ دختری قبول نشد. یک نوع روابط ویژه‌ای توی این دانشگاه‌های فنی ایران حاکم بود و یه حالت سربازخونه داشت. همه یه جور لباس می‌پوشیدن و یا بهتره بگیم که دو جور لباس می‌پوشیدن، یعنی مذهبی ها یه جور بودن، بچه های چپی یه جور دیگه، ولی سر یه سری چیزای مشترک هم داشتن. اما شما مثلا من برای چی کت سربازی داشتن، مذهبی های تحریش داشتن، مثل کمونیست ها سیویل داشتن و عملا یه آدم قرار بود اونجا به اصطلاح مورد قبول واقع بشه، حتما لازم بودش که به همرنگ جماعت بشه.
در این تقسیم بندی که شما کردی اسمی از مصدقی های ملیون نبودی؟
نه،
وجود نداشتن.
نه چیزی به نام، حداقل من هیچ میدونم که هیچ به سال دانشجویی نبودش که خودش رو بسق بکنه به نهضت ملی، بلکه فقط این چپی ها بودن و مذهبی ها. حالا مذهبی ها مثلا یه دست های خودشون داشتن، دست های حزب‌اللهی داشتن، دست های مجاهد داشتن، دست های شریعتی داشتن و خب چپی ها که عمدتاً بچه های خودکلی کرده ای
در بین دست مذهبیون. این تفکیکی که شما کردی قابل لمس بود؟ یعنی واقعا حلقه های خودشون و سازمان های خودشون رو یا جلسات خودشون داشتن؟
جلسه که اصلا نمیشد اصلا روی صحبت کرد، چون اصلا اون موقع ممنوع بود در توی جلساتی، ولی میشد به اصلا فرق قائل شد. البته نه سال 52 که من وارد دانشگاه شدم، ولی یا مثلا 54 بین بچه های حزب اللهی مثلا و بچه های مجاهد به فرق داشتن. من حرفاشون من یه فرق داشت. مثلا مجاهدین اونجوری به خمینی رفرانس نمیدادن، بچه های حزب اللهی
به همین نام هم شناخته میشدن اون موقع؟
نه هیچ وقت.
به چه عنوان شناخته میشدن؟
اینا خب بچه های ما مثلا تو ذهن ما ها اونجوری بودش که اینا بچه های خیلی فنتیک مذهبی هست، اونا بچه های مجاهد هست. چون مثلا ما که چپی بودیم اون موقع، خب به بچه های مجاهدین خیلی نزدیکتر خودمون احساس میکردیم تا مثلا به حزب اللهی. حزب اللهی ها در زن خیلی قشریت زیادی تو مناسبات مختلف داشتن. مثلا نمونش این که سال 54 بود که رژیم شاه سال زن اعلام کرد اشتباه کرد، به همین دلیل دانشکده علم و صنعت به این مناسبت قرار شد 20% در هر رشته یک دختر بود. بعد از اینکه این دختر رو گرفت، بعد حالا کاری ندارم که حدود 9 ماه اعتصاب بود، یعنی واقعا میشه گفتش که اگه تابستونی شروع شد بعد 6 ماه اضافه بود. بعد در صد اعتصاب به جای نرسید، این دختر رو اومدن. خب این دختر ها مثل هر آدمیزادی مثلا سیگار میکشیدن، مثلا یه دختره توی تریا سیگار کشیده بود، اینا با قند اینقدر تو سرش زده بودن که مثلا این رفتارا حالا خب رفتارای بچه های خیلی بشری تر خب مجاهدین کمتر بود، چون مجاهد کمتر نسبت به موضوع حساسیت داشتن. بچه چپی هم البته داشتیم، یعنی ماها خوشمونه و دختر سیگار میکشه. ما اصلا فکر میکردیم بله یه سیاست استعماریه که دخترها رو به زور بیارن تو دانشگاه که گول بزنن بچه ها رو که اینا به کارهای سیاسی و اعتصاب زیاد کاری نداشتن.
خب شما گفتید که جزء گروه چپ بودی، یعنی چریکای فدایی؟
بله، هوادار چریکای فدایی.
وقایعی که منجر شد یا اتفاقاتی یا تماسایی که منجر شد اینکه شما به اونها بگروی یا نه به گروه چپ دیگری چی بود؟
به این دلیل که خب من آدم مذهبی نبود، بعدم جبه اون دوران جبه بسیار رادیکالی بود. حالا میشه اینو در زمینه بین المللی توضیحش داد، مسائل ایران هم خیلی نقش بازی میکرد، جوانی هم حتما بود. بعد اون زمان تنها نیروی به اصطلاح غیر مذهبی رادیکال ایران همین چریکای فدای فرد و تقریبا میتونم بگم 95% 95% بچه هایی که چپی بودن خب چریک فدایی و محل سربازگیری اصطلاح جایی که فدایی هم دانشگاه‌های فنی بود اونجا زیاد بودن، حتی یکشون رو میشناختم، حتی نه اینکه میدونستم چه دیگه. بعدن که مثلا قیب استد و شیش رو بعدش اعدام شد، نفت مزرفان تو درگیری کشته شد، این مثلا سر یک کلاس بقل من هم میشید
در همون سالی که شما در دانشگاه بودید؟
بعد
سال بعدش
یه سال هم من بالاتر بود، ولی بعضی کلاس ها رو به هم میگذاشت سعی جمعی یک کلاسی بودش که قرار اصلا معلوم نبود که این چه ریکاردی بعدن که از جمله یکی دیگه مسئله بود. مثلا یه پسرزایی داشتم که اون یه دوست داشت تو مدرسه البرز به نام حمید آریان. این حمید آریان بعدن رفت دانشگاه فنی تهران و اونم سال 55 تو درگیری سه روز قبل از حمید اشرف تو درگیری به اصطلاح توی فکرم انتقاد جمهوری کشته شد. من با اون خیلی دوست بودم، اینا این مناسبات بود.
خب حالا یک کمی راجع به نوع فعالیت سیاسی که میکردین در این دوره خوده توضیح بدین.
نوع فعالیت سیاسی در اون دوره اینو باید توضیح دادش که یه سری سازمان های مادر بودن، مثل مثلا سازمان چریک های فدای خلق یا مثلا مجاهدین و غیره. اینا سازمان هایی بودن که بسیار بسته چون فرم چریکی داشته. ما اون دوران هوادار این سازمان هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی با اینا نداشت. این به این معنی نبود که مثلا خب اعلامیه‌هاشون رو نمی‌دونستیم کجا بود، مثلا می‌دونستیم که اعلامیه‌ها رو بعد در یک گوشه دریا مثلا بخونیم بهمون یه جوری خب خبرش می‌رسید. بیشتر شرکت رو اعتصابا، البته ماها به اصطلاح چیمیان سازمانده اعتصابا نبود، سازمانده اعتصابا رو می‌شناختیم.
یعنی افراد رو به اسم میشناختیم؟
بله بعضیشون رو میشناختیم، بعضیشون رو میشناختیم و اونا در صورت جوره. مثلا نمونه بگم که وقتی قرار بود که دانشکده اعتصاب کنه، بچه های بعد که ماها بودیم میرفتیم دانشکده به بخش مکانیک رو به هم میریختیم که اونجا ما رو نشناستن، خب کمتر میشناختن. خیلی جالب بود که یه شوخی وجود داشت که هر کدوم از این بخش ها شیشت آبدار باشی داشت. همه میدونستن اینا مامورای درس اطلاعاتی هست و خب اگر ما ها تو بخش برق شلوغ میکردیم بخش خود میدونم همه ما رو میشنم. خب خیلی خطر بود در حال که اگه ما رفتیم مکانیک رو شلوغ میکردیم اونا ما رو نمیشنم چون فاصله خیلی زیاد. خب بچه های مکانیک میبردن مثلا برق رو شلوغ میکرد، ولی ما ارتباط تشکیلاتی نداشتیم به اون معنی که خب دستور بگیریم و غیره، ولی خب خبر میپیچید به اون گفته میشد یا مثلا خب اعلامیه زده میشد میگفتن فلان روز اعتصابه.
ما با دانشگاه های دیگر مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه ملی یا دانشگاه صنعتی هم هیچ نوع ارتباط داشتیم در اون سالا؟
ارتباط سازمانی نه،
یعنی برای شرکت در اعتصابات یا هم همدردی کردن یا
همدردی؟ چرا همدردی، ولی به تو هیچ موقع موردی نشده که ما بریم مثلا یه دانشگاه دیگه اعتصاب کنیم. همیشه خب وقتی خبر میرسید مثلا یه پلی‌تکنیک اعتصاب کرده به عنوان همدردی مثلا دانشگاه ما اعتصاب زمان خب اون دوران کوچکترین بهانه یا کوچکترین دلیلی واسه یه اعتصاب خوب
یعنی دلایل معمولا چی بود؟ سنفی بود دیگه.
بعضی مواقع سنفی بود و خب این تعجبی که حتی خب رژیم مثلا یا مامورین اون موقع سعی میکردن تفکیک قائل نبودن بین این که این اعتصاب سنفیه و این اعتصاب سیاسی. همیشه گارد میمد و خب درگیری ایجاد میشد و میزد و خب به محض اینم که این اتفاق میافتاد خب سریع بعد سیاسی پیدا میکرد. حتی مثلا مواردی بودش که سر این که بچه نمیخواستن امتحان بدن مختار رو نمیخواستن امتحان بدیم اعتصاب کرده بود و همون موقع او گارد میدن در حال که این موضوع قاعدتا ما در طریق مثلا رئیس بخش و یا رئیس مثلا امور آموزشی اینا حل بشه اونا باز گارد میدن. تو وقت هم گارد میدن به شلوغ میشد به خبر میرسید برگ و مثلا گارد حمله کرد خب مکانیک و نمیدونم ماشین سازی و راه ساختمان اعتصاب.
بحثای مفصلی کردن که اگر رژیم سابق در رفتارش نسبت به دانشگاه ها دانشجویان سیاست های دیگری اتخاذ کرده بود. فیلمثل در همین موردی که شما میگید که اگر اعتصاب سنفی میشد یا درخواست سنفی بود، حتی اگر بهانه بود برای کار سیاسی، دولت توجه بیشتری میکرد یا از خشونت خودداری میکرد، شاید این جو کاملا خصمانه در این محیط ها به وجود نمیاد. شما چه نظری دارید؟
من مخالفم. من فکر میکنم که ببینید اونجا این درست رو میگم اعتصاب سنفی بود، ولی بعد وضعیت مثلا دانشجوها رو مقایسه، وضعیت دانشجو زمانش اینجوری بود که تحصیلاتشون مجانی بود، 300 تومن مثلا پول میگرفتن، 450 تومن کمک هزینه مسکن میگرفتن، 300 تومن هم میتونستن کار دیگه بود. یعنی یه دانشجو میتونست مایی 1000 تومن پول بشه تو جیب. اینم بود. من خودم
با توجه به قدرت خرید 1000 تومن در اون موقع
به قول شما یعنی چیز بود. بعدم تازه خیلی از بچه ها بودن که از این فرصت استفاده میکردن توی به اصطلاح تو مدارس درس میدن، تو منش دروب شهر درس میدن و که مثلا احتیاج بکنن که بیشتری بشن. این به نظر من در یه سطح مشخصی خب نمیدونم خواست سنفی اون مفهومی بود. مثلا این بودش که من فکر میکنم که هیچ رابطه ای وجود نداشت بین این دانشجو و اون سیستم. این از یه طرف به خاطر این بودش که سیستم به این موضوع فکر میکرد نه درسته، ولی از یه طرف هم این بودش که این دانشجوی ایرانی انقدر مخالف این دستگاه بود که هیچ چیزی رو حاضر نبود قبول کنه. هیچ بایدم عجیبی بود، یعنی جو مخالفت تام با این دستگاه.
ریشه این مخالفت تام چی بود؟ اگر به این ترتیب شما میگید دانشجو از نقطه نظر رفاه نسبی اون موقع وضعش خوب بود، دانشگاه راه پیدا کرده بود، از لحاظ کمک هایی که دولت میکرد نمیتونست نارضایتی داشته باشه، اجتماع اون موقع ایران 1352-3 در مجموع از نقطه نظر اقتصادی چندون بد نبود، از نقطه نظر آزادی های فرهنگی هم خوب بود، این مخالفت کامل تمام عیار با دولت رو شما دلالش چی بید؟
الان یه نکته شاید یادم رفت بیم، من میدوش که این کمکی که دولت میکرد همه به این حساب میذاشتن که ایران مملکت ثروتمندیه و این باید بکنه، یعنی حد اقلیه که باید بکنه. هیچ کسی اینو به عنوان یک چیز یک پلان مثبت ارزیابی نمیکرد، اوه کم هم داره میده، یه چیز هم باید بیشتر به ما بده. این یه بچه داره به صلاح این مسائل. بچه دیگر مسائل اینه که شاه همیشه عامل خارجی محسوب میشه. این یکی از مهمترین مسائلی که در رابطه با رژیم شاه باید بهش فکر کرد. یعنی هیچ وقت توی ذهنیت یک روشن فکر ایرانی این موضوع جا نمیافتاد که خب این شاه مثلا شاه ایرانه داره این کارا رو. مثلا اگه اینجوری بود خب بگید شاهیه که خب یه سری کارا خوب میکنه. همیشه این به عنوان عامل استعمار و چیز و نماینده یه قدرت خارجی مطرح که این دستور میگیره که این کارا رو. اینم به اصطلاح اون میشه گفت اون غرور ملی رو میذارم در دیگه چون این هم خودش معنی خاصی داره. اون غرور ملی همیشه جریه دار که بله ما ها رو بله این امریکایی هم که دارن چیزه هیچ کس اصلا این مفاهیم نظیر شاه امریکایی یا غیره اینا همش نشون دهنده اینه و این مخالفت که بله ما باید استعمار رو بیرون کنیم. این بحث و دوم هم دوست ترس کردن جبر رادیکال، یعنی این که ایدئال این نبودش که من در این سال اول که شما کردن کسی بودش مثلا توی دانشجوها که مثلا نهضت ملی بیاد بگه بله شاه باید سلطنت کند نه حکومت. اصلا همچه حرف ها مثلا حرف این بودش که بله باید زد و این دستگاه سرمایه‌داری و امپریالیزم و همه رو هم یک جا مثلا بیرون کرد اینجوری مثلا.
خب این بیشتر عادتا نقطه نظر گروه های چپ فدایان. آیا گروه های حزب اللهی و طرفداران مجاهدین خلق طرفداران شریعتی اینا همینطور فکر میکردن کاملا رادیکال؟
همه
خب چه ارتباطی بین این دو نیرو بود؟ چون همکاری هم بود؟ یا جدل بود یا بحث بود، چی بود بین چپ و مذهبی؟
بحث ها بیشتر تو خونه ها میگذشت، یعنی یا توی
تو کوریدور های دانشگاه؟
نه تو کوریدور ها کسی جورت این حرف ها رو نداشت، کفش ساواک کسی از این حرف ها نمیزد، ولی اصلا تو خونه من مثلا پیش اومده بود که من اولین بار که اسم حزب الله رو شنیدم تو خونه خودم بود که ما که چپی
به همین عنوان باز سوال میکنم، به همین عنوان حزب الله،
به عنوان حزب الله
در 1352 55
که یکی از همکلاسی من که الان هم یه کار مهم یه تو رژیم، این اومده بود خونه ما با دو نفر دیگه از دوستان که داشتیم درس میخونیم، بعد این هم از اون بچه بسیار فعال مذهبی بودش که هر اعتصاب میشد ساواک یه هفته میبود، اصلا اصلا بدونی که شرکت بکنی یا نکنی همیشه به اصطلاح میبود. بعد یه بحثی درگیر شد بین ماها که بله ما چپی های این بحثی میگه ما حزب کمونیست داریم، حزب بعد تشکیلات بشه سازمان وجود داشته باشه اگه میخوایم عوض بکنیم، یه همچی بحثی رو دازیم و ما هم داریم بر قرآن اسمش حزب الله، ما اینو به شوخی برگذار کنیم با بله بکن فلان دیگه تا هر چیزی رو میخوای اصطلاح چیز کنیم، ولی بعد معلوم شد نه این حزب الله یه مثل ریشو اساسی داریم.
تخمین شما میتونی الان بزنی از این که تعادل این نیروها چی بود؟ یعنی تعداد نسبت درصد دانشجویانی که متمایل به عقاید مذهبی بودن در مقابل چپگراها چند بود؟ چقدر بود؟
خیلی عوض شد از 52 تا 55 یهو عوض شد، یعنی همیشه دانشگاه ها دانشگاه فنی عمدتاً مثلا چه چپی بود. سال 55 یعنی 54-55 میشه گفتش که در من فکر کنم نقش اساسی رو دو نفر بود، یعنی یکی شریعتی بود که حالا دو تا شدیدن هم اولین بار که روسری دیده شد نه به عنوان کسی که من میفهمید که مثلا ممکنه یک خانواده خیلی مذهبی بیاد، چون معلوم از این که به عنوان یک نمایش سیاسی روسری مطرح شد سال 54-55 و میشه گفتش که مذهبی ها بسیار قوی تر شد از مثل چپی. یه اختلاف بزرگ هم یه سال به وجود اومد رشتانه سال 56 بود که قرار شد که به سمه کتاب رو نمایش کتاب بزن، اونجا بود که خب دعوا شد به مذهبی ها و چپی ها و دو تا نمایش به سمه دو تا نمایش بشد که اونا مثلا کتاب های شریعتی و آل احمد رو برداشتن این و سواد بهرنگی و اینا رو گذاشت که ولی به نظر من این تعادل سال 55 به نظر مذهبی ها
از آزادی آوردن کتاب های ایدئولوژیک سیاسی و مذهبی در اون سال بود؟
سال 56 سال 56 دیگه
و قبلش نه؟
نه سال قبلش بسیار چیز
از 56 رو نقطه عطفی میشه حساب کرد از اون
دقیق کنم 56 یعنی اون سالی بودش که خب در زمینه ایران مسئله فرزمان سیاسی مطرح شد تو کانونی.
خب شما گفتید که 1978 از ایران اومدید، چند وقت قبل از انقلاب بودین؟
من حدود 6
6 خب از این 1356 تا اون وقتی که از ایران خارج شدی نوع فعالیت سیاسی که میکردید رو میتونید خودت بگی چی بود؟
برای من خدمتتون بگم که سال بعد من نظرم عوض شد، بعد دیگه فدایی نبودم به دلیل فضای بازی سیاسی با بچه های سازمان مجاهدین خلق که اون زمان مارکسیست بنویس شده بود در ارتباط پیدا کرده بودم سر این بحث حالا نمیدونم تا چند منطقی بود که به اصطلاح مشه چریکه مشه غلطیه و بعد رفت تو طبقه کارگر کار کرد و مسئله شوروی این بودش که ماها شوروی رو چیز میدونستیم سوسیال امپریالیست میدونستیم و اونا مثل چریکا سوسیالیست میدونست بیشتر تمایلات چینی آلبانی. سال 50 و اوائل 57 که دیگه خب تو دانشگاه اونجا روابط دیگه روابط علنی شده تا حدود، یعنی دیگه نشریات و شده کاملا پخش میشد و خونده میشد و منم با بچه های همین خب مثلا مجاهدین نام ارتباط داشتم و بعضی هم که بودن فرانسه اصلا خودم رفتم به بچه های مجاهد میون رامه اروپا معرفی کردم مثلا من فلانی هم از اینجا آمده میتونیم به این صورت حالا نوعش رو اگه میخواییم مثلا شرکت تو تظاهرات مثلا یادم یه دفعه از آچون دارشگاه مثلا چیز بود که تو نارمک بود اومدی با پرچم امریکا اومدی مثلا تو هفت روز نارمک آتیش زد.
ولی در این ماهای نزدیکی به خوبی شما از ایران که محیط آزادی فضای آزاد سیاسی ایجاد شده بود و به طور آشکار نیروهای مختلف بحث میکردند و فعالیت میکردند و انتشار خودشون داشتن، شما چقدر به مرحله سازماندهی نزدیک شدی تشکیلاتی و دیسیپلین تشکیلاتی؟ در این زمان هم باز گرایش
بود؟ نه، این گرایش بود که با ارتباط بود. اون موقع هنوز مسئله به این صورت خیلی باز مطرح نشده بود که همه چیز کنه، ولی خب ارتباط بود مثلا با یکی از افرادی که من میشناختم که بعدا فهمیدم که مجاهد اصلا از اون پرید مثلا من مجاهد میملام شده بودم، اون به ما میگفت، اون به ما نشریات میداد، فلان میکرد، تمام
جلسه غیرعلنی نداشتیم.
جلسه غیر علنی مثلا چرا تو خیابون را می چرا مثلا تو خیابون را می رفتی یا مثلا تو خونه یه نفر جمع می شدی؟ اون موقع هنوز فرم سازمانی نداشت، این موقع نمی گفتم مثلا چون عضو ما هستی یا اینجوری مطرح نداشت، چون هنوز خیلی بسته بود، هنوز سازمان و فرم سازمانی چریکی رو داشت که عبدال دستور می دادن و مثلا پایه بعد اجرا می کنید.
قبل از اینکه شما از ایران بیاید بیرون طبیعتاً اون موقع محسوس بود که ایران در آستانه تحولات خیلی بزرگیه. شما چی می‌دیدی و چی انتظار داشتی اتفاق بیفته؟ خیلی با دید مثبت نگاه می‌کردی، با نگران بودی؟ چه حالت روحی و پیش‌بینی چی بود؟
شخصا من هیچ وقت با مذهب رابطه خوبی نداشتم. اصلا خوشم نمیاد از این مذهب بیام، ولی کن همه موضوع رو توی روندی می‌دیدم که خب در انقلاب اولا یه واقعیتی رو بگیم، ما چپی‌ها واقعاً مذهبی‌ها دست کم می‌گرفتیم، همیشه فکر می‌کردیم که اینا کنا سرشون میشه، نه سازماندهی بلدن، نه کاری بلدن، فلان، ما هم که نماینده تاریخیم، خب ما می‌ریم جلو، اینا آخرتر یه جایی اصلا متوجه موضوع نبودیم که اینا خب دارن چیکار می‌کنن. یه نکته است. نکته دوم هم این که همه چی شاه مذهب، خب بقیه مطلق، خب ما هم رابطه با مذهبی ها داشتیم، یعنی که خب بچه های مذهبی رو میدیدیم و همش فهم میکردیم دوش به صلاح دوش به دوش هم دیگه، همینجور که تو اعتصاب شرکت میکردیم اینجا بکنیم، خب حالا مذهبی درستی که سر هر طور، ولی که خب ما بندی انقلاب میکنیم بعد یه پله از اینه جلوتر، اینجوری همه مذهبی اینجوری مطرح بود دوست ما، اون بعد مطلق بره بعد بله هر چی که پیش اومد خوش اومد. این که میگن بحث بعد مرگ شاه واقعا اینجوری بود، یعنی هیچ کس به این موضوع کمتر فکر کنه، حداقل اون موقع که من ایران بود به هیچ، بعد هم به سری مسائل پیش اومد که خب همیشه هم تا موقعی که به خود آدم حمله نکنن آدم هیچ وقت اینو خب احساس نمی کنه، وقتی خمینی نطق کرد راجب کمونیست ها که بعد این کمونیست ها بعد این نوعی کمونیست ها بعد ما یه خود خود بوده این که چرا اینجوری کرد اینجوری مثلا مهتش رو من پاریس بود نه توی ایران.
خب شما موقع که از ایران خارج شدی و قصد ادامه تحصیلات در آیا در اینها فکر میکردی که وارد پاریس شدی کار سیاسی جدی رو شروع بکنی؟
بله من اصلا اینجوری بودم، مثلا روز اول اومدم به چیز به گرنوب رفتم، نه اونجا یه مرکزی بودش که مال همین بچه ها مجاهد میلان بود، رفتم خودم معرفی کردم.
آدرسی قبلا داشتی؟
بله من میدونستم یکی من چیز بکنم تو خودت فرق کنم کنم که هر کسی یکی باید میگه اینجوری بهش، و بعد من اونجا فعالیت سیاسی رو شروع کردم، ولی در اون دوران اصلا تمام گروه بودم، همش پاریس بودم و تو تظاهرات های مختلف و تو چیزایی مختلف شرکت و بعدم از سال برای هم اون سال بودید به سال درست بعد از انقلاب که مجاهدین میملان به سال تبدیل به پیکار شدن سه ماه از انقلاب چون اسمشون عوض کردن به عرصه این دعوایی که با مجاهده داشتن و مجاهده مذهبی داشتن، من شدم مسئول پیکار توی یکی از مسئول پیکار توی فرانسه و دیگه قبل از کامل سیاسی میکرد.
تا قبل از انقلاب اون چند ماهی که آقای خمینی به پاریس اومد، یه ماه و خورده ای بیمستیم که در اون موقع شما به عنوان عضو گروه مجاهدین یا پیکار شده بود اون موقع؟
بله اون موقع دیگه پیکار شده بودیم. و تو دی
نظرتون نسبت به خمینی و حرفایی که میزد برای آینده ایران چی بود؟
ما همه درکمون این بودش که البته خب این تو با مفاهیمی که ما فکر میکردیم باید بگم تا بسیاری ما روشن تر بشه، ما فکر میکردیم این یک نیروی خرد بورژوا است. نیروی خرد بورژوا هم در نوسان بین بورژوازی و کمونیست که پرولتار است. به همین دلیل این تا یک جای انقلاب میاد، بعد از یک جای انقلاب نمیتونه بی حرکت و اونجاست که خب ما باید این خرد بورژوازی رو به دو قسمت تجزیهش بکنیم و اون خوبش و جنرال خوبش رو بکشیم سمت خودمون رو بریم انقلاب، انقلاب سوسیالیستی یا انقلاب ستماکراتی که خلق بود. همه دید نسبت به خمینی اینجوری بود، ارزیابی هم که انجام میگرفت اینجوری، یعنی و اینم با این مفهوم یه مقدار جور در بود تو ذهنیت ما که اگر یه کار خوب میکرد میگفتیم این جناح خوب خورده بورژوازی، حرف خوب خورده بورژوازی در نوسان رو بیبینه، یه حرف بی خود میزد گفتیم نه این اون بچه مثل متزلزل خورده بورژوازی رو ما اینجا میتونیم متوجهشیم. و خمینی هم اون دوران اگه آدم بیاد نگاه بکنه هم یه سری چیزهایی میگفت که خیلی ما رو خوشحال میکرد و بله که میگم باید از امپریالیزم برید و فلان اینا. بعد یه جای دیگه مثلا جالبه گفتش که مثلا ارتش برادرم، گفتیم نه ارتش باید نابود بشه، این نشون دهنده تزلزل خورده بود. اینجوری به موضوع فکر میکنیم.
این به نظر من واقعیت تاریخیه که در اون موقع که خمینی در نفل و شتل بود تقریبا آشکار شده بود که نفوذ خیلی وسیع بین گروه ها و طبقات مختلف مردم ایران داره، به عنوان تنها رهبر جدی و سنگین رژیم شناخته شده، محبوبیت خیلی زیاد بعد از اون تظاهراتی که در ایران شده بود. شما باز به عنوان نیروهای چپی که انتظار داشتید بعد از دگرگونی در ایران در تصمیم گیری سهمی داشته باشید، این رابطه خمینی با توده های مردم رو به این شدت بود چجوری عذاب میکردید؟ نگران نبودی؟
در اینو باید مفهوم بسیار آبکی مثل مثلا توهم توده، ما میگفتیم توهم توده نسبت به خمینی خواهد همش اینجوری میگفتید، زمانی که توده ها ببینن که این خواستای اساسیشون نمیتونه برآورده بکنه بعد میریزه، ما که عبره واقعی رو میزنم خواستای واقعی رو بیان کنم به سمت ما کشیم. و حتی دیگه این شوخی بزرگ بود که فوریه انقلاب شده و بزرگ رفتن نبود این هم به این صورت بانتر بود که انقلاب زد به سلطنتی و رو فوریه کردیم اکتبر دیگه.
از نقطه نظر تقسیم بندی هایی که بین دانشجویان مقیم فرانسه اون موقع میشه کرد، باز نیروهای چپ، گروه های مختلف چپ، گروه های مذهبی، اینا رو میتونید خود با دید تفصیلی بر ما بگیم؟
خب توی فرانسه خب مثلا
همین دوران دوران خمینی واقعا مقیم اونجا بود، همین قبل از انقلاب بودن.
بله اینا همون باستاب همون مثل چیزایی بود که تو ایران، یعنی یک نیروی مثل حزب الله خیلی قوی به وجود اومده بود که همون انجمن اسلامی ها بودن. این انجمن اسلامی ها معجونی شده بودن از بچه های نهضت آزادی و بچه های دیگر مذهبی که همه یه ویژگی داشتن، اونم که خمینی و قائد و رهبر
بودن. مجاهدین هم جز اینا بودن؟
مجاهدین هم یک دورانی با اینا همکاری میکنن. بله بله قبل از انقلاب. آخه بعد یه نکته رو از اون مجاهدین توضیح داد، مجاهدین سازمانشون از بین رفته بود به دلیل این که اولا سازمان اسمش رو عوض کرده بود و مارکسیست شده بود، مثل دیگه اون چیز مثل آیه قرآن رو برداشته بود، بعد هم رهبره همه زندون بود. در دورانی که به اصطلاح خمینی هم نیامده بود ایران، مجاهدین به صورت سازمان وجود نداشتن که بیا خود بودن عناصری که دوباره سربلند کرده بودن. و میگفتن ما مجاهدیم و ما همه داریم، ولی اون موقع هنوز همه شون به صورت انجمن اسلامی بودن. نمونش هم اینه که اولین بار که به صورت این انشاب صورت گرفت از طریق ایران بودش که انجمن دانشجویان مسلمان به وجود اومد که اولا مجاهدین بودن از انجمن اسلامی جدا شد. این فقط دانشگاه های ایران شد و تو خارج کشور هم درست همون به صورت اتفاق افتاد. چپی هم که همونه بودن که تو ایران بودن، یعنی سازمان چریکه فنی خلق بود، حزب توده بود و خب سازمان پیکار بود و یهو در اون دوران مشخص که 30-40 تا سازمان خب چپی مختلف بود تو ایران که اونا زیاد پایه نداشتن تو خارج، بخاطر اینکه اینا سنتی بودن، سنتی تر بودن، اینا تو خارج داشتن. ولی خب اسناد و مدارکشون میرسه.
خب درجه رقابت یا همکاری این نیروها با هم چی بود؟
تا قبل از اینکه شاه بره به اصطلاح موافقت کامل، یعنی بحث درگیر میشد که بعد شما اینو میگید و میگید بحثا خیلی بحثایی آره همون خب ایدئولوژیک و چیز بود، ولی سر اینکه یه هدف وجود داره که شاه بره هیچ تردیدی وجود نداشت.
بحث جدی راجع به اینکه بعد از شاه چه خواهد شد و چه نیروی جایگزین خواهد شد نبود.
چرا؟ ولی خیلی شبیه هم یعنی این که برداره دست امپریالیسم رو قطع کرد و
نه از نقطه نظر نیروی سیاسی جایگزین رژیم که افتاده باشه
در این که اختلاف خب اختلاف چجوری بگم بنیادی وجود داشت،
چجوری ارزیابی میکرد هر گروهی از شانسی خودش داره در این که این خلای سیاسی رو بعد از رفتن شاه رو پر کنه.
چپیه که هیچ فکری نمیکردن، یعنی دیگه اون موقع مطمئن بودن که خب قدرت دست اونا نخواهد افتاد حداقل در کوتاه مدت، یعنی مثلا فرض بگیریم ماها دوران دهیه مثلا 57 بودیم میدونستن که من که خبری نیست. مثلا سر فرم جایگزینی هم باز بیشتر روی بحث ناکجا آبادی بود حداقل از جانب چپی که بله خب قدرت و دست کارگران و دهقاناش و البته شوراهای کارگران دهقان بحث اینجوری بود، ولی واقعیت قدرت کاملا این چیز دیگه بودش که چپیان حداقل اونایی که یکم واقع بین بودن میدونن که الان مطرح نیست.
شما از شخصیت های سیاسی که اون موقع در پاریس بودن چه در سطح کنفدراسیون چه در سطح اطرافیان خمینی که بعد در ایران رفتن را به عرض میکنم که سهمی پیدا کردن در تصمیم گیری یا در دولت، کسانی بودن که اونجا میشناختین تماس داشتین باشون؟
نه من شخصا نفتم، من مثلا سخنان آقا بنی صدر رفته بودم یا مثلا از این بچه های جبهه ملی یا حسین مهدوی اونجا سخنانی میکرد مثلا رفته بودم، ولی چیز نبود اینا رو من نمیشناختم شخصا. این آقای شهرمچن بود کسی که پرسه آقای مجابی بود دکتر مجابی که الان داستان نویس شده شنیده ایران که این شدیدن موافق خمینی بود و خیلی حمله میکرد به چپی ها بود.
شما شخصا خمینی رو اونجا نرفتید؟
نه من هم خدمت رسیدم که به سال چیز سیاسی ما گفتم، ولی من کنم اصلا زده مذهبی بودم اصلا یه چیز تایی دلم یه مخالفتی با اینا داشتم. یه نکته هم بگم، یه هفته بعد از انقلاب تو پاریس سخنرانی حسین مهدوی گذاشت در با آینده ایران، من اونجا رفتم و به ادبیات رادیکال شدیدن به خمینی پریدم که بله این نمیخواد جامعه رو عوض بکنه اینا که خود حزب الله هم خواستن منو به اسم سابقی بزنن. یه چیز
خب آقای دکتر گنجبخش، شما یه کمی راجع به برداشتی که از رژیم جمهوری اسلامی در ابتدای کار داشتید و چگونگی تغییر نظرتون نسبت به کل حوادثی در ایران رخ داده بود مختصری صحبت کنید.
والا در رابطه با رژیم خمینی نکته رو باید بگیم که سازمان پیکار سازمان رادیکال چپ بود، سازمان افراطی بود به این مفهوم که از همون روز اول مخالف رژیم خمینی بود و معتقد بودش که این رژیم ناپیگیره و باید به اصطلاح مبارزه سیاسی رو به جوری پیش برد که عاقبت به جمهوری دموکراتیک خلق و برقراری رهبری به اصطلاح طبقه کارگر حزب کمونیست برسه. به همین دلیل از همون روز اول مخالف این دستگاه بود. مثلا در رابطه با روز جمهوری اسلامی، رفراندوم جمهوری اسلامی تحریم کرد این به سر این انتخابات رو، چون میگفت این سال درست نیست، ما جمهوری دموکراتیک خلق میخواییم و باید طریق مجلس مؤسسان صورت. حوادث بعدی هم که خوب به وجود اومد بر اساس اون دیدی که اصلا این سازمان های افراطی داشتن اون موقع، افراطی چپ، که جامعه رو هرچی بیشتر و در بحران بود که به یه انقلاب بعدی منجر بشه، هرچی بیشتر مخالفت سازمانی نظیر سازمان پیکار با جمهوری اسلامی هم روشن‌تر میشد. مثلا در رابطه با ترکمن صحرا شدیداً از جنبش ترکمن صحرا دفاع، در رابطه با کردستان شدیداً از به اصطلاح کردها خواسته خلق کرد که حتی تا حق تعیین سرنوشت جدایی هم مطرح بود. به این صورت از همون روزهای اول مخالفت یه علنی شد. ولی اگه خاطرتون بیاد جمع جوری بودش که نمیتونستن به صورت حالا قانونی یا به صورت رسمی این سازمان ها رو ببندن. ولی دو تا نکته جالبه توی دوره، با وجود مخالفت شدید پیکار با جمهوری اسلامی در دو مورد پیکار دخالت نکرد. یکی در مورد زنا بود که وقتی مسئله حجاب مطرح شد بر اساس همون دیدی که مسئله زنا فقط تو سوسیالیسم قابل حله، الان مسئله ثانویه، در اون تظاهرات شرکت نکرد. دوم هم در رابطه با بسته شدن آیندگان بود که با وجودی که من خودم موقع تهران بودم، با وجودی که به ما گفته شد که تو تظاهرات شرکت بکنید و برید، ولی سازمان موضع رسمی نگرفت. به این دلیل که آیندگان رو به یک جوری لیبرال میدونست.
شما بعد از انقلاب از میخوام تهران رفت بودی؟
بله، من اون تابستون سال 58 تهران بودم و اونجا تو تمام مثلا کارهای سازمان پیکار از جمله مطالب تو در رابطه با شیلی و خب کشورهای دیگه که فرانسه به فارسی ترجمه کرده بودم و در اختیار سازمان داشتم و چاپ می‌کردم سازمان و فعالیت داشتم اونجا با چیز مثلا با دانشجوهام و آدمایی که می‌شناختم. پس اگه من بخوام به این سوال جواب بدم که سازمان پیکار به چه ترتیب به جمهوری اسلامی نگاه میکرد، به این نقطه اساسی برمیگرده که اینو تقریبا مثل پولی میدونست برای رفتن به جای دیگه و مخالفت هم باش داشت.
اگه من درست فهمیده باشم شما میگویید که مخالفتی اگرم داشت با سازمان پیکار با جمهوری اسلامی ناشی از سیاست های خشونتبار رژیم یا سیاست های ضد آزادی رژیم که در ابتدای کار مطرح بود نبود، بلکه ناشی از این بود که به نظر شما این رژیم ماهیتاً قادر به انجام اون اصلاحات یا انقلاب اساسی در نظام اقتصادی و اجتماعی ایران نبود.
بله، 100% درست. یعنی این جمله‌ای که در تمام به اصطلاح تحلیل ها می آمد این جمله بودش که رژیم جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه می تواند که اون سری خواستهایی رو که خواستهای آزادی از دید ما بود بیاد و برآورده بکنه. درباره اعدام ها مثلا اون دوران هیچ کس اعتراضی نداشت، معتقد بود جامعه هرچی بیشتر انقلابی بشه بهتره. به همین دلیل هم در مخالفت با دولت بازرگان خیلی بیشتر میکوبید تا مخالفت با جناح خورده بورژوایی که به نظر میرسید خورده بورژوایی زده امپریالیسته و آنها در یک جاهایی اون به اصطلاح اون دوگانگی خورده بورژوایی زیر دیدگاه به اصطلاح مارکسیسم داره. نه، این اون موقع مسائلی نظیر حقوق بشر یا آزادی و غیره همه دیدگاه های لیبرالی بود که شدیداً مستقیم پایش توی به اصطلاح پای اصلیش تو غرب و تو امپریالیسم محسوب می شود.
چند مدت گفتید شما در ایران بودید بعد از اینکه انقلاب شد؟ فقط تابستون 1958 اون وقت ممکنه کمی راجع به نوع فعالیت های سیاسی خودتون و پیکار بگید، در چه حدی؟
من اون موقع به این دلیل که در خارج از کشور در یه نقطه رو بعد در چون اونجا اون دوران خیلی دوران عجیب غریبی اندازه سازمان چپ ایران از سمت سه دسته تقسیم می شدن، خط یک و خط دو و خط سه. خط یک حزب توده بود، خط دو سازمان هایی بودن که مثل توده‌ای نبودن ولی کن موزه سوسیال امپریالیز راجع به شوروی نداشتن. این سازمان عبارت بودن در اون دوران از چریکای فدایی خلق رو درشون انشاب نشده بود و راه کارگر، این دو تا سازمان اصلی شد. بعد مجموعه از سازمان هایی بودن که به خط سه مشهور بودن، اینها عمدتاً ماویست بودن به این معنا که تحلیل چین از شوروی به رسمیت میشناختن، چین و آلبانی رو، و معتقد بودن شوروی سوسیال امپریالیست. در اون دوران مشخص هر کدام از این سازمان ها سازمان هوادار خودشون رو نداشتن، بلکه خط سه یک سازمانی داشت به نام دانشجویان مبارز که مجموعه ای از تمام این نیروهای خط سه رو در خودش داشت. این سازمان ها که مشهورترینشون یک سازمان پیکار بود، اتحادیه کمونیست ها بود، سازمان چند تا بود اسمشون یادم نیست. اینا در اصل اون موقع به این شکل سازماندهی شده بودن. من که هوادار سازمان پیکار بودم وقتی به ایران رفتم و چون یه سری چیزا از من خواسته بودم، من بردم به یکی از مسئولین سازمان پیکار دادم، همون موقع در ارتباط قرار گرفتم با یه کمیسیونی از سازمان پیکار